بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ربه نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. به حمد الله، خدا را شاکریم که مطالبی از سوره مبارکه حمد و نکاتی تقدیم به حضورتون شد. به این نتیجه رسیدیم که انسان قاری و مصلی در سوره مبارکه حمد منازلی رو از سیر و سلوک طی میکنه، منزل تسمیه، بالاترین منازل، اولین منازل و منزل ستایش و حمد الهی، که باز میتونیم بگیم هم اول منزل است و هم آخر منزل است. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. و منزل رحمان، رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه، که همه اینها هم عنایت دارید دیگه. گویا هدایتی که در این سوره مبارکه متجلی است با همین سیرش داره بهش میرسه. و باز سیر در اوضاع و احوال قیامت و از همه مهمتر سیر ارتباطی نفسانی خودش با خداش، یعنی مرحله دوم از سیر در سوره مبارکه هم، که اگر ما سیر اول رو ستایش بگیریم، این سیر دوم که ارتباط بین قبل و بعد هست، سیر نیایشی است و بعد وارد در هدایت میشه، که عرض کردیم خواهشه و هدایت به صراط مستقیم، و صراط مستقیم رو هم موضوعی بیان میکنه. من همین مطلب مهم رو عرض کنم که پیش نیاز برای ورود در سوره مبارکه دیگه باشه، این که قرآن تنها به صرف مفاهیم اکتفا نمی کند. یک سری الفاظی رو بگوید بدون مصادیق. وقتی صحبت هدایت مستقیم رو مطرح می کند، به تعبیری الگو می دهد. هدایت هم همین رو می طلبد، به ویژه هدایت مهم ایصال الی المطلوب و رسیدن به هدف. این صراط مستقیم صراط چه کسانی هستند؟ صراط کسانی هستند که مورد نعمت واقع شدند. اینا چه مطالب نفیه‌ای و چه کسانی به عبارت بهتر راه مندگان صراط مستقیم هستند؟ غیر المغضوب علیهم و ضالین، که حالا نمادشو یهود و نصارا بگیریم، عام بگیریم، منافقین بگیریم، مشرکین بگیریم، همه کسانی که مورد غضب واقع شدن و مورد زلالت واقع شدن. و خاطر مبارکتون هست که در جلسه‌ای که واژه هدایت رو عرض می کردیم، محضرتون گفتیم که هدایت یا در مقابلش زلالت است و یا در مقابلش قوایت. زلالت این است که راه رو گم کرده است، قوایت این است که به نتیجه نرسیده است و در این حال دیگه چه می شود؟ راه مونده می شه، عقب افتاده از سیر و سلوک می شه و تجلی سوره مبارکه هم در هدایت ویژه‌ای است که انسان نمازگزار و انسان قاری و تالی قرآن این هدایت ویژه رو میخواهد. هدایت ویژه هدایت به صراط مستقیمه که صراط منعم علیهم هستن. منعم علیهمون هم در قرآن دیگه بیان کردیم چه کسانی بودن؟ پیامبران، صدیقین، شهدا، صالحین و حسن اولئک رفیقا. و این مستاق رو پیدا کردن امر مهمی است در هدایت قرآنی. ما برای این که نظرمون در تفسیر این است که به حمد الله رب العالمین آیات مضافن به این که پیوسته با یک دیگر هستن و آیه‌ای رو پیش نیاز است و آیه‌ای رو مفسر است، آیه بعدی مفسر و آیات بعدی مفسر آیات پیشین هستن، ما همین ارتباط رو هم در کلیه سور قرآن قائل هستیم. یعنی ما خصلت زبان فطری و زبان قرآن را در تخلف نداشتن و اختلاف نداشتن می دانیم. نه تخلفی است در آیات، یعنی آیات و حلقه مفقوده ندارد، نه اختلافی است در آیات، یعنی ناهمگونی و ناموزونی ندارند. مجموع اینها رو که در نظر بگیریم، یعنی آیات آیات اعجازیه، از طاقت بشر خارج است، از طاقت بشر خارجه. و ما این ارتباط رو در سور قرآنی هم قائل هستیم. یعنی سوره ها با سوره ها و سوره ای با سوره ای و سوره پیشین با سوره پسین و بعدی یه ارتباط خاصی داره، چه در ترتیب نزولی و چه در ترتیب قرآنی که به دستور رسول مکرم اسلام این ترتیب و این چینش قرار داده شده که اول سوره مبارکه فاتحه الکتاب است و دوم سوره مبارکه بقره است. ما عرضمون این است، این ارتباط بین این دو تا سوره یه ارتباط خاصی است. این ارتباط چگونه است؟ ارتباط این است که آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم به عنوان سرفصل سوره ها و اساره سوره های قرآنی آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم مطرح می شود و بعد سیر هدایتی که در این سوره مورد خواهش و تقاضای انسان نمازگزار و انسان قاری هست در سوره بعدی تداوم پیدا می کنه. و سه گروه منعم علیهم و مغضوب علیهم و ضالین در آیات سوره مبارکه بقره با عنوان منافق و مشرک و مؤمن دو مرتبه چه پیدا می کند؟ تداوم پیدا می کند. که باز هم می تونیم بگیم یه گروه حق است و دو گروه تسلیسی است و تقسیم سگانه است که دو دو گروه دیگر جزو گروه های راه مونده میشن. و به عبارت بهتر، هدایت ویژه‌ای که در سوره مبارکه حمد خواهشش رو داشت انسان سالک، در سوره مبارکه بقره بهش دسترسی پیدا میکند و باز مستاقش رو پیدا میکند که هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقونه. و این بهترین شیوه هدایتی قرآن است که آیات مجسم نشون میدهد، قرآن عینی نشون میدهد و قرآن عینی بهترین هدایت ها رو میتونه داشته باشد. و میشه این حرف رو زد که در سوره بعدی اتحاد دو کتاب است. اتحاد دو کتاب یعنی چی؟ یعنی هم کتاب تکوین و هم کتاب تدوین، و این دوتا هر دو دوشا دوش هم دیگه حرکت میکنن، همتای هم دیگه هستن و موزون هم دیگه هستن و میزان هم دیگه هستن، میزان هم دیگه هستن. و حدیث ثقلین جز این حقیقت چیز دیگری رو بیان نمی کنه. انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی هم همین جهته. خوب، حالا وارد در به حمد الله رب العالمین، وارد در سوره مبارکه حمد بشیم، بقره بشیم. سوره مبارکه حمد تمام شد، وارد در سوره مبارکه بقره بشیم. سوره مبارکه بقره شناسنامه اش این است که طولانی ترین برای سوره مبارکه قرآنه، به عنوان در روایات ما به عنوان سنام قرآن نامیده شده، یعنی قله قرآن. در احادیث داریم مرحوم تبرسی و تبرسی در مجموع البیان نقل میکنند، میفرمایند ان لکل شیء سنا، کوه قله دارد، حرکت انسان قله دارد، هر چیزی قله داره. قله قرآن و سنام القرآن سوره البقره، سوره البقره گاهی هم به عنوان سید قرآن ازش نام برده میشه، گاهی از قرآن و اوقات در روایات ما به عنوان فستات قرآن یعنی خیمه قرآن نام برده میشه. تفاسیر روایی رو ملاحظه میفرمایید، اینها عناوینی است که در روایات برای سوره مبارکه بقره نامش مطرح شده و خصوصیات و اوصافش بیان شده. از نظر تقسیم بندی سوره ها جز سوره های طواله، یعنی سوره های طولانی است. ما سه تقسیم در سوره های قرآن داریم: سوره های طوال و طولانی، سوره های معین و سوره هایی که دارای 100 آیه هست، و سوره هایی که دارای به عنوان مثانی مطرح شده که تو آیه قرآن هم داره ما به شما حمد و مثانی رو عنایت کردیم، که اینها را میتونیم به عنوان سوره های مثانی و مفصل قرآن بیان بکنیم و نامگذاری بکنیم و عنوانگذاری بکنیم. که در یک روایتی هم رسول مکرم اسلام فرمودند به جای تورات به من سوره های طوال و طولانی قرآن مطرح شده، چنان که شاید بشه گفت سوره های معین به جای انجیل است و سوره های دیگر به جای زبور و صحف و کتاب های دیگری که انبیای الهی دارند. و در بعضی از روایات داریم، باز تفاصیل روایی رو ملاحظه می فرمایید، از پیغمبر سوال کردند که کدام سوره قرآن فضیلتش بیشتره؟ حضرت فرمودن البقره، البقره. میشه این حرف رو بزنیم که سوره مبارکه فاتحه ام الکتاب است و سوره مبارکه بقره افضل الکتاب است، گرچه که در بعضی از روایات هم باز داریم که در سوره مبارکه بقره خصوصیت رسول مکرم اسلام هم بیان شده، خصست و بل بقره، یعنی اگر من رو میخواهید بشناسید به بقره بشناسید. سوره مبارکه بقره معارف بلندی داره، احکام، اخلاق، عقاید که انشاءالله به فضل الهی بله واردش خواهیم شد. و ما همونطور که عرض کردیم در کریمه بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارکه هم، در کریمه بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارکه بقره هم عرض میکنیم الفاظ واحد است اما معانی متعدده، یعنی هر بسم اللهی در هر سوره ای از سوره های قرآن معنای خاص به خودش رو داره و انشالله وارد میشیم، به خصوص که سوره مبارکه بقره حالا فضای نزولش رو هم و زمان نزولش رو و شأن نزولش رو هم عرض خواهیم کرد، در 18 ماهه اول دوران مدینه رسول مکرم اسلام نازل شده و اولین سوره مدنی میشه. مثلا بگیم اوضاع زمان مدینه اون زمان در این آیات و با این خصوصیات آیات تجلی داره، قطعا ما میتوانیم از شأن نزول این آیات و خصوصیت آیات یک جامعه شناسی رو هم در زمان نزول و با اوضاع احوال اون زمان داشته باشیم. قرآن کتاب جامعه شناسی نیست، اما به دلالت التزامی مسائل جامعه شناسی ازش استفاده میشه و بهترین مسائل جامعه شناسی هم استفاده میشه که باید متخصصین جامعه شناس با توجه به جامعه شناختی قرآن وارد بشن و بعضی از علومشون رو از قرآن استخراج بکنن، که قرآن کتاب دین است و کتاب علم است. منتها چون کتاب دینی است کتاب علمی است، نه این که کتاب علمی باشد که علمی محض باشد. برای همین در تمام زمانها یک تجلی و یک نورانیت خاصی داره. رزقنا الله ایانا و ایاکم، ان شاء الله حشر و نشر با قرآن و این که در محضر آیات باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین.